کتاب یوشع فصل 11. چون یابین پادشاه حاسور این را شنید، برای یوبا پادشاه مادون و برای پادشاه شمران و پادشاه اکشاف پیغام فرستاد. موضوع صحبت امشب فراگیری از تسخیر سرزمین موعود است. فصل 11 کتاب یوشع میرسیم که مروری هست بر پیروزی در قسمت شمال سرزمین موعود. پادشاهانی که در شمال بودند و بر علیه قوم بنی اسرائیل جنگیدند و جزئیات همه این نبردها که در اینجا فصل 11 اومده در فصل‌های بعدی بیشتر به شکل مفصل توضیح داده شده، مکانها، نام پادشاهان و همچنین پخش تقسیم زمین بین 12 طایفه بنی اسرائیل. و در اینجا خلاصه همه اون وقایع هست در فصل 11 که شکست پادشاهان شما رو نشون میده. تا فصل 11 هر آنچه که روی میده راجب تسخیر قسمت جنوبی هست، اما فصل 11 بدون شک تغییر صورت میگیره و اشاره داره به آنچه که در ناحیه شمالی روی میده و در مدت زمانی بین 6 و یا 7 سال طول میکشه و این بخش طولانی تسخیر سرزمین موعود هست و با آیه 11 شروع میشه. نکته اولی که بهش اشاره میکنیم ضدیت شیطانی، و در اینجا در ابتدای این فصل میبینیم که اون پادشاهانی که در شمال هستن دور هم گرد میان. چون یابین پادشاه حاسور این را شنید، البته یابین پادشاه حاسور این را شنید و این عنوان ارسی او هست، چون اینها را شنید که در قسمت جنوبی قوم بنی اسرائیل همه جا را تسخیر کردن، او با چندی از پادشاهان شمالی هم دست میشه. او تعدادی از اونها رو دور خود فرا میخونه و احتمال زیاد اینه که زمان زیادی طول میبره، زیرا تأخیر طولانی هست قبل از اینکه قسمت شمالی عکس العمل نشون بده نسبت به تسخیر قسمت جنوبی سرزمین موعود. مفسرین چنین میگن که این کار خداوند هست که پادشاهان شمال گویی به خواب رفتن و زمان طولانی طول میکشه تا عکس العمل میشه نشون بده نسبت به تسخیر قسمت جنوبی، و این فرصت میده به قوم بنی اسرائیل تا آماده باشن، تا ایمانشون قوی تر بشه و آماده بشن برای جنگ بعدی در قسمت شمالی، زیرا آن ناحیه بسیار مشکل تر هست. در وضعیت شهرها بسیار بزرگترن و در نتیجه تعداد دشمنان بیشترن و همچنین سلاح‌های بهتری دارن و اکنون باید اینها با کسانی بجنگن که سوار بر اسب هستن و عرابه دارن، ساکنین قسمت شمالی. پس جنگ بسیار سخت‌تر هست زیرا ابزار پیچیده‌تری دارن. اون ساکنین اونها سربازان حرفه‌ای داشتن و مرتب می‌جنگیدن با کسانی که به اونها حمله می‌کردن و همچنین با پادشاهان دیگه می‌جنگند، پس آماده جنگ هستن و تجربه دارن، اما اکنون دور هم گرد هم می‌آیند و بسیار خطرناک‌تر هستن. پس این نیروها بسیار قدرتمند هستن و قوم بنی اسرائیل به سرعت هزاران هزار از اونها رو خواهندی که در برابر اونها صف کشیدن. از یه زمانی هست برای صبر کردن و این رو ما میبینیم حتی در تاریخ کلیسا به شکل مرتب، به شکل غریبی حتی در کشور انگلستانی رو میبینیم. زمانی پیش میاد که خداوند از لحاظ روحانی بیداری روحانی و برکات عظیمی رو به کشور میده و انجیل بشارت میابه، مثل قرن 19 میلادی و تا بیداری روحانی که در کلیسا روی داد و تأثیر غریبی که گذاشت و مبشرین زیادی بودن که انجیل رو بشارت میدادن و در انتهای قرن 19 میلادی مشکلات شروع شد. اما حمله های شیطانی ابتدا بر کلیساست و این غریبه که چگونه کلیسایی به که کتاب مقدس ایمان دارن در ابتدا اکثر اونها در حالت استراحت بودن گویی و بهشون حمله نمیشد از سوی شیطان و یا دشمن تا به اواخر قرن 19 و در ابتدای قرن بیستم حملاتی که شروع شد حملات الهی بود، حملاتی که بر الهیات بود و بر کتاب مقدس، و ظاهرا جهان و دنیا با کلیسا کاری نداشت و نسبت به کلیسا مهربان بود و دوست میشه گفت دوستانه رفتار میکرد و اون رو تحمل میکرد، با مسیحیت زیاد مشکلی نداشت و به نظر میرسید که اصول اخلاقی مسیحیت رو هیچ کس باش مخالفتی نداشت به مدت طولانی. پس این حملهی که از سوی دنیا میشه برای کلیسا نبود، کلیسا در استراحت بود و دشمنه بر کتاب مقدس بود. و بعد به قرن 20 میرسیم، اواخر قرن 20، 1960 و بعد از اون، جامعه غرب که به فساد کشید میشه و به تدریج جهان شروع میکنه و این دنیا شروع میکنه حملش رو به کلیسا شروع کردن و ضد خدایی ها و فلسفه اونها به سوی مسیحیت متمرکز میشه. یک باره زندگی غیر اخلاقی و همجنس بازی و غیره در جهان غرب تشویق میشه و اینو رواج میدن و همچنین این ضدیتی که وجود داره از لحاظ موسیقی و تفریح و غیره تا اینها رو وارد کلیسا کنن و شیطان از این استفاده میکنه تا مانع فکر کردن مسیحیان بشه. پس میبینید یک باره این ضد خدایی و افراد لایک و فلسفه های اونها حمله میکنن به کلیسا و همچنین از اینترنت و رادیو و تلویزیون و اخبار استفاده میکنن و بچه ها و نسل جوان رو شستشوی مغزی میدن تا اون فلاسفه اشتباه و ضد خدایی رو باور کنن و به نظر میسه همه چیز علیه مسیحیت و کلیسای خداوند هست در جهان غرب. کلیسا مدتی در استراحت بود گویی و این وقایع رو ما در فصل 11 یوشع گویی میبینیم. یک زمانی هست که گویی همه چیز آرامه و حمله صورت نمیگیره و بعد یک باره حمله آغاز میشه، مثل همین پادشاهان ناحیه شماری، و اینها برای ما ثبت شده در کلام خداوند تا به ما تعلیم بده. البته نگاه ما باید به سوی خداوند باشه در هر شرایطی، در هر آزمونی. آیه 5، آیه 4 چنین میخونه: و آنها با تمامی لشکریانشان که گروهی بیشمار همچون ریگهای کنار دریا بودند و با اسبان و عرابه های بسیار زیاد آمدند. همه این پادشان متحد شدند و آمده با هم در کنار آبهای میروم اردو زدند تا به اسرائیل بجنگند. خداوند به یوشع گفت، آیه 6 که قبلا بهش اشاره شد در وقایع فصل قبل، خداوند چنین میگه: از ایشان مترس. این بسیار مهم هست. یوشع در این وضعیت قبلا هم قرار گرفته در نبرد و خداوند دقیقا از همین کلام استفاده کرد که در فصل 10 اومده. اکنون اون تجربهش زیاد شده. یوشع نصیحتی که خداوند میکنه همونه: از ایشان مترس. و ما با این رو در زندگیمون نیز بیاد داشته باشیم. وقتی که تجارب سخت و مشکلی داریم، آزمونهایی که به نظر خیلی سخت میاد، و کلام خداوند میگه تا ما به او اعتماد داشته باشیم و مشکلاتمون رو با دعا حل کنیم و ناراحت و نگران نباشیم و خداوند به ما یاری میده و ما فکر میکنیم ما مسیحیان پرتجربه ای هستیم و بعد آزمون میاد و ما دوباره نیاز داریم به همون نصیحت: از ایشان مترس. تمایل ما این است که سریع ناامید بشیم، گویی خداوند هرگز به دعاهای ما پاسخ نداده. شریعت غریبی هست. و در اینجا چنین میخونیم: از ایشان مترس، زیرا فردا کاری خواهم کرد که همه اونها تا همین وقت به حضور اسرائیل از پا در آمده باشند. خداوند اون کار رو انجام میده. تو باید اسبان ایشان را پی بزنی و عرابه هایشان را به آتش بسوزانی. پس نگاه ما به سوی خداوند هست در هر مشکلات و در هر سختی که داریم، چه این مسائل شخصی باشه چه در کلیسای ما. اغلب اوقات مردم وارد مشکلات و یا افسردگی میشن و وقتی که ما این نصیحت رو به اونها میدیم، همون نصیحتی که به خودمون دادیم. بذارید یک بخشی از اشعیا نگاه کنیم، در فصل 15 اشعیا، و در اینجا یکی از آیات بسیار مهم و معروف کتاب مقدس برای وقتی که ما در مشکلات هستیم. آیه 10 نگاه کنیم، آیه 7: از این رو دولتی را که به دست آوردند از دست نخواهند. خداوند از ما مراقبت میکنه و من میدانم که امید بر خداوند مرا شرمنده نخواهد زد. او که ما را پارسا میسازد نزدیک است. چه کسی با من خواهد جنگید؟ و اینو ما میبینیم که پولس رسول در رومیان فصل 8 از اون نقل قول میکنه و او که مرا پارسا میسازد نزدیکه. پس بگذار بایستیم. دشمن من کیست؟ بگذار تا او به من نزدیک بشه. بنگر خداوند مرا یاری خواهد داد. کیست که مرا محکوم سازد؟ بنگر همه اونها مثل یک لباس مندرس خواهند شد و بید آنها را خواهد خورد. آیه بعد، چه کسی است که از خداوند می ترسد و صدای خادم او را اطاعت می کند؟ اما در این حال در تاریکی گام بر می دارد و نوری ندارد. بگذار تا به نام خداوند اعتماد کند و بر خدای خود توسل جوید. در فصل 50 اشعیا هست، از فصل 7 تا 10، کیست که از شما که از خدا می ترسد و سخن خادم او را می شنود؟ هر که در تاریکی سالی کس من روشنایی ندارد، بگذار بر نام یهوه توکل کند و بر خدای خیش اعتماد بندد. مبشرین در پیوریتن راجب این آیات صحبت می کردن. شاید 2 ساعت راجب همین چند آیه موعظه می کردن، راجب بیماری های افسردگی و فشارهای روانی و همچنین توکل به خداوند. اشعیا فصل 50 آیه 10. معنای این آیه چه هست؟ وقتی که شما از لحاظ احساسی ناراحتین و در خداوند گویی هیچ شایی و اطمینانی رو ندارید، همچنان میتونید به خداوند اعتماد کنید. نیازی به احساستون ندارید برای دعا کردن. خوبه که این احساس رو داشته باشیم، اما اگر این احساس نباشه همچنان ما دعا میکنیم و بر خدای خیش اعتماد میبندیم و او را ستایش میکنیم و نیازهامون رو نزد او میاریم و اغلب اوقات همچنان که این کار انجام میدیم، مثل نویسنده مزمور، دلهایمون گرم میشه و سیستم احساسی ما دوباره زنده میشه و پاسخ میده و این برکت عظیمی هست برای ما و بهترین دعاها از دلهای برمیخیزه که حتی سیستم احساسی به طور موقت کار نمیکنه، زیرا همه چیز بر اساس ایمان خالص هست. در اینجاست که اشعیا فصل 50 آیه 10 چنین میگه: کیست که از شما که از خداوند میترسد و سخن خادم او را میشنود؟ او که در تاریکی سالک است و روشنایی ندارد، مثل یوشع که رهبر قوم بود و روبروش عده زیادی از سربازان دشمن صف کشیدن و برای اینکه ترس رو فراموش کنه و به خداوند اعتماد کنه، باید بر نام یهوه توکل کند و بر خدای خیش اعتماد ببندد. باز میگنیم به یوشع فصل 11 آیه 6 که خداوند به یوشع میگه مترس، و خداوند به اونها روش بسیار محدودی رو داد تا کار کنن. و خداوند چنین میگه: زیرا فردا در این ساعت کاری خواهم کرد تا همه اونها به حضور اسرائیل از پا در آمده باشن. تو باید اسبان ایشان را پی بزنی و عرابه هایشان را با آتش بسوزانی. ممکنه از این که اسبها سمهاشون رو بزنن ناراحت بشه. واقعا مشخص نیست با اون اسبها چه کار کردن. لغت عبرانی دقیقا مشخص نیست که معناش چی هست. معنای اون اسبها رو، اون قلم پاشون رو بشکنید، و شاید ضرورتا معنای لغت عبرانی این نباشه و شاید اسبها رو در جا کشتن. هرچند موضوع جالبی نیست، اما با اگر اون رگ اصلی اونها رو بزنن اسب سریع از جان میمیره و یا به شکلی اون اسب مفلوج بشه و نتونه دیگه بجنگه. بعضی از مفسرین قدیم فکر میکنن لغت عبرانی اشاره داره به اون اسبای قوی رو بیفایده سازن، به درد جنگ نخورن و یا اونها رو به شکل ساده نابود کنن تا نه اسرائیلیا از اونها استفاده کنن، زیرا خداوند میخواد اینها صرفا از او اطاعت کنن و کارها رو که او میگه انجام بدن و دیگه به این جنگ ها نگاه نکنن، بگن ما جنگ رو پیروز شدیم زیرا همه اسوا و عرابه ها رو گرفتیم و با اونها ما رو به پیروزی رسوندن. برای اینکه این رو نتونن بگن، خداوند گفت اون وسیله های جنگی رو نابود سازید و از بین ببرید و اعتماد کنید به کار و یاری خداوند. اینکه مفسران فکر میکنن اسپا رو نابود کردن به این علت که دشمن ها نیز نتونن اونها سوار بشن و فرار کنن. اما هیچ کس مفسران دقیقا نمیدونه که معنای لغت عبرانی چه هست. آنچه که مهمه اینه که قوم بنی اسرائیل دیگه از اون اسپا نتونن برای جنگ استفاده کنن. بعضی از سرداران یوشع ممکنه بگن این اسپا و عرابا رو نابود نکن، اگر اینها به دست ما بیفته ما چقدر قوی میشیم. خداوند میگه نه، تعلیم خداوند، حکم خداوند بسیار ساده است، اونها رو نابود کنید، نباید به اونها اعتماد کنید. و برای ما نیز همین گونه است. خداوند به ما شیوه های ساده ای رو داده، کلام خداوند و دعا، موعظه کلام و دعا. بله، ما میتونیم بلندگو استفاده کنیم تا صدامون در کلیسای بزرگ مردم بشنون، اما باید مراقب باشیم. من به یاد دارم حدود 30 یا 40 سال قبل ساختمانی که این کلیسا هست ما این به انجمنهای مبشرین اجارش میدادیم، یک بار در سال برای انجمن تسلیسی کتاب مقدس، و اونها میومدن روزهای شنبه و از ساختمان کلیسا استفاده میکردن و مردم برای جلسه سالانه به اونجا می اومدن. آنچه که مرا به تعجب می انداخ اینه که اینها روی سکو میکروفون می گذاشتن. اما 30 یا 40 سال قبل اینها 7 یا 8 تا میکروفون رو می آوردن با اندازه و رنگ های مختلف و گویی اینها خبرنگارها از راه رسیدن و بعد همه اونها متصل می شد به یک بلندگو. و واقعا هدف این همه میکروفون چه بود؟ تنها نکته این بود که اینا میخواستن یه مقدار خودنمایی کنن و فکر کنن خیلی مهم هستن. همه این میکروفون های زیبا اونجا گذاشتن، این میکروفون ها کاری رو انجام نمیدادن و به اون سخنران قدرت بیشتری نمیده و او رو مهمتر نمی کنن. اما در صورت این کار رو انجام میدادن زیرا اینجوری بود که فکر میکردن خیلی افراد مهمی هستن. هرچند این موضوع کوچکی هست، اما اکنون در کلیسای مسیح این اتفاق روی میده و واقعا تأسف‌باره. یکی از مفسران قدیم به عنوان کلوین در مورد نابودی اینها این اسباب چنین میگه: آیا اون ابزار شما باعث این میشه که به مردم این اعتماد رو بده که میتونن کار رو انجام بدن و امروز وقتی که توی کلیسا هست شیوا استفاده میکنن؟ مثلا قبل با یک کسی صحبت میکردم که کنفرانس های انگلیس رو راه میانداخت و در این کنفرانس خاص 2 یا 3 کلیسای بزرگ استفاده میکردن در جایی که کنفرانس در اونجا بود که به راحتی حدود 1000 نفر رو میتونستن جا بدن برای این کنفرانس. اونا نمیخواستن اون ساختمون ها رو اجاره کنن و ازشون استفاده کنن، اونا میخواستن یک مرکز کنفرانس داشته باشن که صحنه بزرگی باشه و مردم بیان و روی اون صحنه راه برن و موسیقی بذارن و ارکستر بذارن و غیره. اونا کلیسا رو نمیخواستن، کلی کلیسا اونجاست ازش استفاده نمیکنن، بلکه میخوان یه ساختمانی برای خودشون بسازن و خودشون رو خودنمایی کنن. و فقط شما لازمه 5 دقیقه به این برنامه های کانال محوت روی ماهواره نگاه کنید و این کسانی که خود رو شبان میخونن 50 سال سنشون و میل خوانندگان سینما و یا هنرپیشگان لباس میپوشن و راه میرن و قدم میزنن و خوشتیپ میکنن، خودشون به نظر میرسی که میخوان توجه مردم رو جلب کنن. خداوند میگه نه، از اون اسب و از اون عرابه ها راحت بشی، اونها رو نمیخوای، به خداوند اعتماد کنید و انجیل رو بشارت بدید و دعا کنید. این تنها ابزاری که ما داریم و خداوند اون رو برکت میده. و این واقعا بخش دومی است که در این آیات بهش اشاره میشه. دارید به مزمور 20 دقت کنیم و این اصولی است که قوم بنی اسرائیل فرا می گیرن. عده عرابه ها و عده اسب ها را اعتماد می کنن. اما ما نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم کرد. آنها خم شده خواهند افتاد، اما ما برخواسته خواهیم ایستاد. خداوندا بگذار تا پادشاه ما را بشنود در روزی که او را بخوانیم، ما را اجابت فرما. این اصلیه که ما باید ازش پیروی کنیم. اشعیا 31، وقتی که خداوند از زبان اشعیا به فکر منفی میگه، میگه وای بر کسانی که برای کمک به مصر فرود میآیند و بر اسبان توکل میکنند که اعتمادشان بر کثرت عرابه ها و قدرت سوارکاران است، اما به قدوس اسرائیل نظر نمی کنند و از خداوند یاری نمی طلبند. اما او نیز حکیم است و بلا نازل می کند. او از کلام خود باز نمی گردد، بلکه بر ضد خاندان شریران بر می خیزد و بر ضد آنانی که بدکاران را یاری می رسانند. و زمانی که قوم خداوند مسیحیان به این شیوه های دنیوی استفاده می کنند و اونها رو وارد کلیسا می کنند، خداوند بر علیه اوناست و خداوند اجازه نمیده تا اونها موفق بشن در کارشون. و این صرفا این نیست که آیا این شیوه عمل میکنه یا نه، خداوند اجازه نمیده تا اونها ثمر روحانی واقعی و برکت روحانی به بار بیاره. و اینو ما در یوشع فصل 11 به روشنی میبینیم. نکته سوم که بهش اشاره میکنیم این هست، فصل 11 یوشع به ما نشون میده تا اصول اصلی رو تشخیص بدیم. آیه 10، آنگاه یوشع بازگشته هاسور را تسخیر کرد و پادشاهش را به شمشیر کشت. نیروهایی که در اون قسمت شمالی بود فرار می‌کرد، اما او اونها رو رها کرد و هاسور رو حمله کرد و پادشاهش را به شمشیر کشت. هاسور درگذشته بر همه این ممالک سر بود. زیرا هاسور در گذشته بر همه این ممالک سر بود. و یوشع توجهش رو میذاره به اون شهر اصلی، شهر هاسور، که بقیه پادشاهان رو رهبری میکنه و این اساسیه. اگر اون شهر اصلی رو که قدم اول رو برداشته و اومده به جنگ، با این شیوه بقیه اونها رو هم انرژیشون رو ازشون میگیره. و این گونه است که یوشع تشخیص میده و اونجا رو تسخیر میکنه و با اون میجنگه. و این کاری که ما باید انجام بدیم، اون نقاط اساسی چیه در بشارت انجیل؟ این جالبه. در تاریخ کلیسا ما کسانی داریم که این اصول رو به راحتی تشخیص میدادن. به عنوان مثال در زمان اصلاحات کلیسا افرادی مثل کلوین و یا لوتر، اینا به سرعت اون نقاط اساسی رو تشخیص میدن. به عنوان مثال پارسایی شمردن از راه ایمان و مسائلی که راجع به اینها بحث میکردن و کلیسای کاتولیک زیر سوال میکشیدن. اما این افراد اصلاحگر میدونستن اون نکات اساسی چه هست و تأکیدشون رو بر اون قرار میدن. پارسا شمرده شدن از راه ایمان، فقط از راه ایمان. و اگر این کار رو انجام نمیدادن و موضوع رو درست درک نکرده بودن و چیزهای دیگه‌ای رو به مردم میگفتن، ذهن مردم آشفته میشد. لوتر این کار رو شروع کرد. اون 95 نکته رو بر روی در کلیسا کوبید که این کار رو انجام بده، اون کار رو انجام بده. اما در از یکی دو سال اون فهمید نکته اصلی چه هست. پارسا شمرده شدن از راه ایمان. و این نکته اساسی بود که اصلاحگران براش تأکید کردن. و کلوین و دیگر اصلاحگران نیز این کار رو انجام دادن. و چه تفاوت عظیمی ایجاد کرد تا این نکته رو به مردم برسونن. لوتر اصلاح در ابتدا ذهنش یه ذره به هم ریخته بود، اما بعدن فهمید. و همچنین اراسموس رسالی نوشت علیه لوتر. لوتر دو سال صبر میکنه و بعد از اون پاسخ میده به اراسموس، اما اون نکته اصلی رو بهش اصاله میکنه، اسارت اراده بشری. و لوتر اینو دقیقا تشخیص میده و میفهمه که اگر معنای عنوان کتاب رو بفهمید، میفهمید قضیه چیه. چرا ما این الهیات اعتقاد داریم؟ اراده آدمی در اسارت گناهه و لوتر یک حکمت رو از خداوند گرفته و اون نکته اساسی رو بهش اشاره میکنه بارها و بارها. اصلاحگران دیگری نیز بودن در قرنهای بعدی، به عنوان مثال قرن 19 اسپرژن که شبان کلیسای انگلیس بود، فهمید که بزرگترین دشمن کلیسا در اواخر قرن 19 منتقدین کتاب مقدس هستند و این نکته اصلی اون زمان بود که این درک کرد و با اون جنگید و این نکته اساسی بود. یوشع نیست و همین شد، نکته اصلی رو فهمید، همه اون دشمنان با هم جمع شدن و اون میگه من میرم سراغ حاسور، حاسور رو تسخیر کن، بقیه شکست میخورن و اون نظرش درست بود. و به همین شکل ما با این موضوع در این کلیسا برخورد میکنیم. دکتری هست که از امریکا میاد تا در مورد افرادی مثل اندرو فولرس و یا جان ساتکلیف صحبت کنه و یا ویلیام کری و همه این مبشرین مسیحی، این نکته اساسی رو بهش تاکید کردن که بشارت انجیل برای همه بشریت است که بشنوند. و یه عده در اون زمان این انجیل رو به همه نمی رسوندن و این عده اومدن این حقایق رو رسوندن. اون که شروع کرد جاناتان ادوارز بود، اما نکته اصلی برای کلیسا در انگلیس در قرن 19 این بود که انجیل مسیح رو باید برای همه انسان ها بشارت بدیم. این چیزها شگفتی آور دوستان و در عصری این نکته وجود داره. و بعد هنری موریس دانشمند مسیحی است که تأکید او بر خلقیت بود، خلقت جهان که در جهان امروز اون رو زیر سوال میبرن و دور خود مسیحیان رو جمع میکنن تا به این موضوع اساسی تأکید کنن. و این گونه است که مسیحیان به این شکل کار میکنن. و مارتین لوی جونز به عنوان مثال عده زیادی رو بیدار کرد که انجیل رو به درستی آیه به آیه تفسیر کنن. چگونه میشه مشکلات کلیسا رو حل کرد؟ کلیسایی که داره توش صرفا احساسات و غیره، چگونه میشه اینا رو دور هم جمع کرد و شروع کنن مردم فکر کردن و کتاب مقدس رو مطالعه کنن و اون دریافت که بعد انجیل رو، کتاب مقدس رو آیه به آیه توضیح بدیم و باز کنیم برای مردم. و این گونه است که مسیحیان بر این نکات اساسی تاکید میکنن، اونها رو درک میکنن. آیه 10 اینو به ما میگه: آنگاه یوشع بازگشته دست از تعقیب اونها بر میداره و حاسور رو تسخیر میکنه. نکته بعد در آیه 12 هست، نکته این است: اطاعت کامل از خداوند. او تمامی شهرهای آن پادشاهان و همه پادشاهان آنها را گرفت و آن را از دم تیغ گذرانیده به نابودی کامل سپرد، همان گونه که موسی خدمتگزار خداوند هم فرموده بود. با این حال در آیه 13 به ما میگه شهرهایی که بر تلها قرار داشتن اونا رو نسوزان. آیه 15: همان گونه که خداوند به خدمتگزار خود موسی فرمان داده بود، موسی نیز به یوشع فرمان داد و یوشع آن را به انجام رساند. او از تمامی آنچه خداوند به موسی فرمان داده بود چیزی را انجام نشده باقی نگذاشت. این عالیه کاری که یوشع انجام میده. لغت عبرانی این هست: او هیچ کاری رو ناتمام باقی نگذاشت، همه فرمان خداوند رو اطاعت کرد و هیچ چیزی رو از اون فرمان کنار نگذاشت، اون را مو به مو اجرا کرد. ما نیز باید کاملا از خداوند اطاعت کنیم و این علتی که یوشع پیروز میشه در نبرد خود. به جز دوره ای از زندگی از پادشاه داوود نبی، هیچ وقت در قوم بنی اسرائیل پیروزی طولانی نبود و نکته اصلیش اطاعت کامل یوشع است. اما امروزه در جهان غرب کلیسایی هست و اینها در اینها حرکتی شروع شده که اینها دارن عمدن چیزهایی رو که ما وظایف اصلی مسیحیان میدونیم کنار میذارن. این کلیسا به عنوان مثال چنین میگن راجبه کار و زحمت کلیسا صحبت نکن و یا بچه ها رو بیاریم به کلیسا و تعلیم بدیم. حتی بعضی از کلیساها این تعلیم و درس دادن به بچه ها رو کنار گذاشتن. اما ما نباید هیچ چیز رو کنار بگذاریم. بشارت انجیل، هر هفته یک موضوع خاصی باشه و شبان او رو توضیح بده، برهان بیاره، هر هفته تکرار کنه. این کلیسا میگه نه ما نیازی به این نداریم. پولس میگه اگر من انجیل رو بشارت ندم وای بر من. اما امروز بعضی از اینها میگن ما به این اعتقادی نداریم و تعداد زیادی هستن از این جوانها و حتی یک از این مفسرین میاد تا راجع به ضرورت بشارت انجیل صحبت کنه و این کار رو انجام میده در اون سخنرانی که میکنه در اون کنفرانس، اما هیچ کس با اون موافقت نمیکنه، هیچ کس اساتید دانشگاه و یا دانشجوها با اون موافقت نمیکنن و به شگفتی در میاد هیچ کس با نظر اون موافق نیست، حتی یک نفر نیست تا با او هم رأی باشه و چه وضعیت اسفباری هست. و مردم میگن نه ما نمیخوایم انجیل رو بشارت بدیم، ما اینو کنار میذاریم، نمیخوایم حتی دعا کنیم هفتگی، ما نمیخوایم جلسه دعا داشته باشیم در کلیسا. و اکنون حتی میگن روزهای یک شنبه ما جلسه عصر هم نمیخوایم، یک جلسه کافیه در روز یک شنبه، بیاین توی کلیسا بقیه روزها هر جاری دوست دار، هر کاری دوست داری انجام بدیم. و اینکه روز یک شنبه رو کاملا حفظ کنیم، اینا میگن نه ما این قدیمی شده، اینو کنار بگذاریم. و همش داره میگن اینو کنار بذار، اونو کنار بذار. و اما میبینیم که موفقیت یوشع این است که هیچ چیزی را که انجام نشده باقی نگذاشت، بلکه همه فرامین و خداوند رو به شکل کامل اطاعت کرد. ما نیز در زندگی شخصیمون باید به این شکل رفتار کنیم، هیچ چیزی رو ناتمام نگذارین. اون چیزی رو که ضروریه شاید ته کتابتون بنویسید و اون رو مرور کنید در زندگیتون. از لحاظ اخلاقی هرگز اصول اخلاقی و رفتاری رو کنار نگذارید، مهربان باشید و ما این رو نباید از زندگی مسیحی رو دور بگذاریم که مردم بتونن به ما نزدیک بشن صحبت کنن. شهادتن راجع به مسیح، صحبت کردن راجع به مسیح، این رو نباید کنار بگذاریم. صحبت ما، مکالمه ما باید بدون دروغ و ریاکاری باشه. دروغ‌ها و ریاکاری‌ها باید از زبان ما کنار گذاشته بشه. همچنین افکار ما. در طول روز شما به چه فکر می‌کنید؟ آرزوها و امیال شما چی هست؟ راجع به چی فکر می‌کنید و آرزو می‌کنید؟ نه تنها افکار کثیف و آلوده رو باید کنار بگذاریم، بلکه حتی از اینکه خودخواهی کنیم باید دوری بجوییم، اینکه طمع ورزیم و اینکه دنبال این باشیم که توی دنیا موفق باشیم. کسی هست میگه من مسیحیم اما اینکه من چه کاری انتخاب کنم این وظیفه، این انتخاب منه چه جوری زندگی کنم و غیره. نکته دیگه ای که خدمت خداوند و یا مطالعه کلام به شکل روزانه و حقیقت گویی، اینا وظایف روز مسیحیه و اینکه خدمت کنیم و کمک کنیم به کلیسا. عده زیادی هستن که به کلیسا کمک مالی انجام نمیدن. ما همه این کاری رو که خداوند به ما داده باید انجام بدیم، نباید یک بخشش رو کنار بگذاریم. گاهی معلمینی هستن توی کلیسا مثل آقای به نام جان پایپر که در کانادا هست و این تمایل رو داره که اغلب اوقات همه ی رفتار مسیحیت رو خلاصه میکنه به اینکه از خداوند خوشنود باشن و لذت باشن ببرن، به جای اینکه ما مراقب زندگی باشیم و گناه نکنیم و غیره و غیره. میگه فقط یک نکته مهم، بقیهش کنار بگذارین و فقط از خداوند لذت ببرید. این کارو دیگر مفسرین انجام دادن. در انتهای قرن 19 میلادی مردی به نام اندرو ماری در آفریقای جنوبی و عقیده اون این بود بگذار خداوند در زندگی شما کار کنه و شما رو مقدس کنه و بگذار تصور کن مسیح در اون زمان چه کار میکنه و تو هم همون کار انجام بده. نه دوست، ما باید همه بخش های زندگی رو مراقب باشیم. آیا این کار رو انجام میدم؟ آیا وظیفه‌مو انجام میدم یا نه؟ آنچه که کتاب مقدس از ما میخواد، آنچه که مزمور 25 ما میگه که نویسنده این مزمور جزء و جزء زندگیش رو زیر ذره بین میبره، آزمایش میکنه و چگونه باید زندگی کنه به عنوان یک مسیحی. و خیلی سریع نکته بعد، جلال به خداوند، آیه 16. بدین گونه یوشع سر تا سر آن سرزمین را تسخیر کرد. در اینجا به اون، در این روایت تاریخی به اون فتوحات نسبت داده شده، نواحی مرتفع و نواحی نگه و تمامی منطقه جوشن و نواحی کم ارتفاع و عربه و لیست طولانی که از فصل آیه 16 تا آیه 18 ادامه داره. یوشع روزهای بسیار با تمامی این پادشاهان جنگ کرد. به ما گفته نشده که چند مدت، اما اگر به مزمور 44 نگاه کنید، سایه اول تاریخچه یوشع رو بررسی میکنه و یک کشف غریبی میکنه و در این اینجا حتی یک بار هم نام یوشع نیومده. مزمور 44 چنین میگه: خدایا به گوشهای خود شنیدیم، پدران ما برای من باز گفتن که در روزگاریشان چه ها کردی در روزگاران پیشین. به نظر میرسه با داوود پادشاه این رو نوشته: تو به دست خود قومها را بیرون کردی، اما ایشان را غرس نمودی. آیه 4 چنین میگه: خدایا تو پادشاه من هستی، در حق یعقوب به پیروزی ها حکم فرما. در صورت با آیه 1 چنین میگه: خدایا به گوشهای خود شنیده این پدران ما برای من باز گفتن که در روزگار ایشان چه ها کردی، که تو در روزگاران پیشان چه کردی. تو به دست خود قومها را بیرون کردی. خداوند، این کار تو بود، بازوی تو بود، شمشیر تو بود، حکمت تو بود. و در اینجا نامی از یوشع برده نمیشه در مزمور 44، و این گونه است که خداوند میخواد جلال به او تعلق داره. یوشع تنها یک وسیله است و کتاب مقدس وقتی که به مزامیر میرسه نامی از او برده نمیشه، زیرا یوشع تنها یک وسیله است. این کار خداونده و اوست که اون رو انجام میده. آیا دقت کردی که در جهان غرب، در ویژه در کلیسا، کاملا برعکس اوضاع؟ وقتی که تاریخ کلیسا رو می نویسن راجع به افراد می نویسن، قهرمان های تاریخ کلیسا، اون مرد این کار انجام، این مرد این کار انجام داد. مده زیادی از اونها مردان بسیار عالی هستن و شخصیت های عالی دارن و ما باید راجبشون بدونیم، اما تمایل ما این است که اینها رو بدل به قهرمان می سازیم و اونها رو پرستش می کنیم. و نویسندگان راجب به عنوان مثال جورج فیلدفیلد صحبت میکنن و فراموش میکنن به عنوان مثال مزمور 44 نامی از ویتفول برده نمیشه. همه جلال به خداوند تعلق داره و این گونه است که ما باید فکر کنیم از مسیحیان و یا مبشران یک قهرمان نسازیم. اونها وسیلن و خداوندی که اون وسیله رو برمیخیزانه، انتخاب میکنه و ازش استفاده میکنه. همه احترام تاریخی به خداوند داده میشه، به یوشع داده نمیشه. همه کار خداوند هست در کلیسای مسیح. جلال باید به خداوند داده بشه و نه به آدمی. نگذارید انسانها رو و مبشرین رو بزرگ کنیم و اونها رو نامشون رو با افتخار یاد کنیم. نکته آخر در فصل 11 یوشع آیه 21 در مورد اناقیان هست که مردان عظیم و جوسن. آیه 21 فصل 11: در آن زمان یوشع رفته اناقیان را از نواحی مرتفع، یعنی مردمانی که عظیم و جسه بودند، از نواحی مرتفع هبرون، دبیر، اناب، تمامی نواحی مرتفع یهودا، همه نواحی مرتفع اسرائیل منقطع ساخت. یوشع آنها را با شهرهایشان به نابودی کامل سپرد تا اینکه هیچ کس در اون ناحیه باقی نمی‌ماند. اناقیان چه کسانی بودند؟ اگر به کتاب اعداد فکر کنید، اونا که بودن، اونا مشکل ساز بودن. وقتی که جاسوسان موسی فرستاد به سرزمین موعود تا اونا رو بررسی کنن 40 سال قبل و بازگشتن و گفتن آنچه که مردم بنی اسرائیل رو ترسون غیر از کاله و یوشع، همین اهالی اناقیم بودن، مردمان عظیم و جسه‌ای که در اون نواحی بلند زندگی میکردن. بعضیا میگن اینا حدود 2.5 متر قدشون بوده. واقعا نمیدونم از کجا مفسرین به چه نتیجه میرسن، اما ظاهرا مطمئنن. و در زمانی که جنگ ها دست به دست صورت میگرفت با خنجر و نیزه و غیره، وقتی که هزاران نفر از این سربازان با قد 2.5 متر ببینید که اینا به سرعت میتونن حرکت کنن، که توی کوه اینا بزرگ شدن، بسیار سریع حرکت میکنن، بسیار قدرتمندن و نیروی بدنیشون خیلی زیاده. اینا کوهنشینن. اناقیان رو خداوند میذاره برای آخرین لحظه تا یوشع اونها رو نابود کنه. اما اونها هستن که باعث شدن قوم بنی اسرائیل بترسه در ابتدا و وارد سرزمین موعود نشه. هرچند که یوشع و کالب تأکید کردن که قدرت خداوند اونها رو نابود می سازه، اما مردم این کار انجام ندادن و و ترس اونها به خاطر اناقیان بود و اکنون اینا آخرین دشمنن که باید نابود بشن. یکی از مفسرین چنین میگه: بزرگترین مشکلات زندگی اغلب اوقات گذارده میشه برای آخر حیات ما و این حقیقت داره. وقتی که به امید خدا ایمان کسی و تجربهش زیاد شده تا با اونا بتونه روبرو بشه، اما در نهایت یوشع همه این اناقیان و مردمان عظیم و جوسه رو نابود میکنه و این آخرین پیروزیه و پاداش اوزه. وقتی که اونها رو دید یوشع 40 سال داشت و بعد مشکلات شروع شد و اکنون که شاید 80 خورده‌ای سنشه اونها رو نابود میکنه. و این گونه است که یوشع نمونه ای از مسیح، زیرا در آخرین روز زمانی که خداوند باز میگرده دقیقا همین اتفاق روی میده. اگر ما همچنان زنده باشیم زمانی که خداوند ما عیسی مسیح برای بار دوم بازگرده، با دیدگان خود میبینیم، و اگر مرده باشیم قبل از او، با او زنده باز خواهیم گشت و خواهیم دید که چگونه خداوند ما دشمن کلیسا رو و مرد گناه رو نابود میسازه، چه مرد گناه یه حرکت باشه چه یک فرد باشه. اما این قدرت که بسیار عظیم است که داره ذهن حتی ایمان بچه ها رو داره نابود میکنه، آلوده میکنه جهان رو، با این عقاید کثیف و خشونتبار و ضد خدای در اون لحظه میبینیم که با ظهور و جلال خداوند ما عیسی مسیح نابود میگرده و اون شکست و اون نابودی رو ما در اینجا میبینیم در کاری که یوشع انجام میده و اناقیان، این مردمان عظیم و جسه رو نابود میکنه. ولی این مردمان کوهنشین که عظیم و جسه بودن در نهایت نابود میکردن و کلیسای مسیح ریشه میگیره و در مکاشفه میخونیم که اون دو شاهد بر روی پاشون میستن برای آن روز و پیروزی نهایی خداوند ما عیسی مسیح بر این جهان. و از این فصل 11 ما نکات زیادی رو فرا میگیریم.